برام خدا و با سلام و عصر همیتان بخیر. پنج بعد از ظهر به وقت کابل شد. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اینک من جاوید نعیمی و طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و برنامه های تقوا و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی سازمان ها و تعداد سرمایه‌داران تعهد کردند که برزش حدود $1 میلیارد را با سیلاب زده های پاکستان کمک میکنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پنجمین سالگرد یادبود از طوفان ویرانگر کاترینا در ایالت نیو اورلیانز از باشنده های این ایالت به خاطر شهامتشان تمجید کرده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با مقیم نائب. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشتن ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. سفیر ایالات متحده آمریکا صبح امروز وارد طالقان مرکز ولایت تخار گردید. وزارت داخله افغانستان امروز 9 تن مواد مخدر را با آتش کشید و نام بیش از 10 کاندید انتخابات از فهرست نهایی حذف می شود. مشروع اخبار. ایکنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا صبح امروز وارد طالقان مرکز ولایت تخار گردید. سفیر آمریکا بعد از بازدید از دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، تیم PRT و مرکز تربیوی نرس قابلگی در یک کنفرانس خبری نیز شرکت نبود. ایکنبیری هدف سفرش را به شهر طالقان آشنایی با مردم تخار، وضعیت زندگی آنان، بررسی وضعیت امنیتی و حکومتداری خوب عنوان کرد. سفیر آمریکا بعد از چاشت امروز دوباره به کابل برگشت. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که به زودی اسمای 10 تا 15 تن از کاندیدان انتخابات به دلیل عدم استعفا از پست های دولتی از فهرست نهایی حذف خواهد شد. شاه سلطان آکفی، یک عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که اسمای این افراد فردا سه‌شنبه رسما اعلان می شود. وی همچنان گفت که این افراد از مرکز و ولایات مختلف افغانستان هستند و برای آگاهی مردم در مورد از طریق رادیو های محلی اطلاعات لازم داده می شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از زمان آغاز کمپاین های انتخاباتی در این کشور اسمای 62 تن از کاندیدان را که با گروه های مسلح ارتباط داشتند و یا هم از اصول اساسی انتخابات و کمپاین ها تخطی کرده بودند از فهرست نهایی حذف کرده است. وزارت داخله افغانستان امروز نزدیک به 9 تن مواد مخدر را در کابل با آتش کشید. جنرال داود داود، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، به خبرنگاران گفت که این مواد در جریان 5 ماه گذشته در مناطق مختلف افغانستان به شمول برخی نقاط سرحدی کشور به دست آمده بود. به گفته معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، همزمان با کشف و ضبط این مقدار مواد مخدر، 282 تن از قاچاقبران بازداشت گردیده است. در میان بازداشت شده ها 6 فرد خارجی و 10 تن از کارمندان دولتی و افسران نظامی نیز شامل هستند. وی در مورد هویت افراد بازداشت شده توضیحات نداد. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی سازمانها و افراد تعهد کردند که به ارزش حدود $1 میلیارد را با پاکستان کمک کنند. این کمک ها شامل پول نقد و مواد کمکی می شود. اکمال الدین احسان اوغلو، رئیس سازمان کنفرانس اسلامی، گفته است این تعهدات از سوی کشورهای اسلامی، سازمانهای غیر دولتی و دیگر نهادها در عربستان سعودی، ترکیه، کویت، امارات متحده عرب و قطر صورت گرفته است. آقای اوغلو در مورد این کمک ها معلومات بیشتر نداد و هم نگفت که چه مقدار از این پول از طریق سازمان های مستقل در پاکستان به مصرف خواهد رسید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پنجمین سالگرد یادبود از طوفان ویرانگر کاترینا در ایالت نیو اورلینز از باشندگان آن به خاطر شهامتشان تمجید کرده است. آقای اوباما که دیروز در پوانتون خاور در شهر نیو اورلینز سخن می گفت اظهار داشت تا هنگام تکمیل کار بازسازی این شهر با مردم همکاری خواهد کرد.
نباید به شما بگویم که هنوز تعداد زیاد مکانهای تخریب شده وجود دارند که تا اکنون بازسازی نشدند. هنوز شمار زیادی از شاگردان در داخل واگن‌ها درس می‌خوانند. تعداد زیادی از افراد نمی‌توانند کار پیدا کنند و بخش اعظمی از باشنده‌های نیو اورلینز تا حال قادر نشدند دوباره به خانه و کاشانه‌شان برگردند. با توجه به این وضعیت خواستم در پنجمین سالگرد طوفان کاترینا به اینجا بیایم و از نزدیک با مردم شهر نیو اورلینز بگویم که اداره من در کنار شما می‌ماند و مشترکاً هم با شما مبارزه میکند تا این کار تکمیل شود و تا زمانی که نیو اورلینز به حالت اولیش برگردد.
پنج سال قبل طوفان کاترینا جان بیشتر از 1800 نفر را گرفت و صدها هزار نفر را بی خانه ساخت. رسانه ها خبر دادند که یک مرد مسلح امروز در بریتیسلاو پایتخت سلواکیا 6 تن را کشته و 13 تن دیگر را زخمی نموده است. عمله نجات گفتند که 2 مرد و 4 زن در میان کشته شده ها هستند. پلیس از تبصره در مورد خودداری کرده گفت بعدا معلومات ارائه خواهد کرد. منطقه تحت محاصره پلیس قرار دارد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به اعتراض کنندگان مخالف هشدار داد که پلیس با استفاده از قوه تظاهرات غیر قانونی را سرکوب خواهد کرد. صدر اعظم روسیه که با روزنامه کمرسانت صحبت میکرد گفت اعتراض کننده ها که برای راه اندازی تظاهرات از مقامات محلی اجازه نگرفتند سرکوب خواهند شد. در روسیه مخالفین ضعیف بوده و در اعتراضاتشان نتوانستند شمار بیشتر را جلب نمایند. مقامات آن کشور معمولا برای متفرق نمودن اعتراض ضد دولتی از قوا کار می گیرند. فعالان در روسیه تاکید می ورزند که حق آزادی اجتماع در قانون اساسی روسیه ضمانت شده است. یک امدادگر امریکایی در منطقه جنگ زده دارفور سودان که بیش از 100 روز در قید اختطافگران بود رها گردید. وزارت خارجه سودان گفت برای آزادی این زن امداد رسان امریکایی پول پرداخته نشده است. او در یک مؤسسه خیریه ایالات متحده کار میکرد. این در حالی است که رسانه های سودانی از اختطاف 2 پیلوت روسی در منطقه دارفور سودان خبر دادند. این 2 پیلوت مواد غذایی را برای نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا انتقال میدادند. از زمانی که محکمه بین‌المللی جرائم حکم بازداشت رئیس جمهور سودان را در سال 2009 میلادی صادر کرد، میزان اختطاف‌ها در این کشور افزایش یافتند. رسانه‌های دولتی کره شمالی و چین امروز تایید کردند که رهبران کشورهای کره شمالی و چین در شهر شمال شرقی چین چینگ چون با هم ملاقات کردند. ملاقات رهبران دو کشور بعد از آن تایید گردید که کیم جونگ ایل رئیس جمهور کره شمالی امروز دوباره به کشورش برگشت. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مشاور خاص رئیس جمهور امریکا برای کنفرانس اسلامی در سفرش به کابل گفته است نقش ایالات متحده در عرصه برقراری امنیت در افغانستان ادامه خواهد یافت. ولسوال لالپور ولایت ننگرهار امروز در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد کشته شد. سخنگوی والی ننگرهار در مورد این حادثه چنین میگوید:
تحناس که معلومات جمعوری شده فکر میشه که موتر ولسوال صد لالپور پیش از پیش یک من جابجا شده، وقتی که این محل رسیده انفجار کرده.
مقامات دولتی افغان و یکایت بلندپایه از ترکمنستان تفاهم‌نامه های را در مورد همکاری های مختلف دو جانبه امضا کردند. یک جنرال امریکایی که برای یک سال قماندان نیروهای امریکا در شرق و جنوب افغانستان بوده میگوید که در سال 2006 نیروهای بریتانیایی وضعیت را در ولایت المند خراب کردند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان اطمینان داده که در انتخابات ولسی جرگه امسال جلو هر گونه تخلف و تقلب را خواهند گرفت.
یقین دارم که این بار همکاران ما از ولایت تا مرکز با موقع و درست و با کیفیت انشاءالله به شکایت رسیدگی میکنم.
ولایت قندهار پس از آغاز جنگ در افغانستان یکی از مناطق مهم و تخته خیز برای بازگشت طالبان به قدرت به حساب میاد. در این مورد مطلب تحلیلی داریم و در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری برنامه های تکو و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خان شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مشاور خاص رئیس جمهور امریکا برای کنفرانس اسلامی میگوید نقش ایالات متحده در عرصه برقراری امنیت در افغانستان ادامه خواهد یافت. راشد حسین که اخیرا وارد افغانستان شده در دیدار با محصلان پوهنتون کابل گفت امریکا و جامعه بین المللی با مشارکت دائمی خود در پایداری ثبات و مساعد ساختن زمینه های تحصیلی در افغانستان ادامه خواهند داد. در این مورد منیجا دیوه از کابل گزارش می دهد.
مشاور ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای کنفرانس اسلامی که به هدف دیدار با مقامات دولتی افغان، علمای دینی و محصلان افغان وارد کابل گردیده است، از مشارکت دائمی ایالات متحده برای انکشاف امنیت در افغانستان خبر می‌دهد. راشد حسین مشاور ویژه اوباما در کشورهای اسلامی با روز دوشنبه در دیدار با محصلان افغان گفت در گفتگویی که با اعضای شورای علمای افغانستان داشته است اعضای این شورا در رابطه به حضور و نقش نیروهای بین المللی در انکشاف امنیت در افغانستان خواهان مشارکت نیروهای خارجی با دولت افغانستان بودند. راشد حسین مشاور ویژه اوباما در کنفرانس اسلامی
ما در افغانستان با شورای علما بزرگان افغان و مردم دیدارهای داشتیم و آنچه را که ما در این دیدارها از آنان شنیدیم این بود که ایالات متحده باید برای ترقی و انکشاف امنیت با دولت افغانستان مشترکاً کار نموده و به کمک‌هایش ادامه بدهد. علمای دین برای ما این را هم گفتند که مردم ملکی می‌خواهند که صدای خود را بر ضد خشونت‌ها بلند نمایند، اما تهدیدات امنیتی بیشتر است.
مشاور ویژه اوباما همچنان گفت که کمک‌های ایالات متحده آمریکا در عرصه‌های مختلف از جمله صحت و معارف به افغانستان ادامه خواهد یافت. راشد حسین مشاور ویژه اوباما میگوید که برای بهبودی وضعیت معارف و تحصیلات عالی در افغانستان ایالات متحده تلاش نموده و به کمک‌هایش ادامه خواهد داد. راشد حسین در رابطه با 50 بورس تحصیلی کمک ایالات متحده ای آمریکا به محصلان افغان توضیحات بیشتر ارائه کرد.
ایالات متحده برای 54 محصل افغان بورس تحصیلی فولبرایت را می‌دهد که در آنجا به تحصیل خود ادامه بدهند. ما افتخار داریم که برای این محصلان زمینه‌های تحصیلی را مساعد سازیم. آنان پس از ختم تحصیل در آمریکا به افغانستان بیایند و برای پیشرفت سیستم تعلیمی کشور خود نقش بازی کنند.
بحث حضور و مشارکت نیروهای بین المللی در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که به اساس گزارش‌ها روند تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی در سال آینده میلادی از سوی قوای آمریکایی به نیروهای افغان آغاز خواهد یافت. در این میان شماری از مردم تشویش دارند که بحث خروج نیروهای بین المللی از افغانستان روحی مخالفان حکومت افغانستان را تقویت خواهد کرد.
از اظهارات مشاور خاص رئیس جمهور آمریکا برای کنفرانس اسلامی شنیدید. او در سفرش به کابل نقش ایالات متحده در عرصه برقراری امنیت در افغانستان را مهم خوانده و گفت که این نقش آمریکا ادامه خواهد یافت. راشد حسین اخیراً وارد افغانستان شده و همچنان امروز در دیدار با تعداد از محصلین پوهنتون کابل گفت امریکا و جامعه بین المللی برای مساعد ساختن زمینه‌های تحصیلی در افغانستان ادامه خواهند داد. راشد حسین دیروز هم در دیدار از ولایت بلخ ملاقات با ولی آن ولایت داشت.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات دولتی افغان و یک هیئت بلندپایه از ترکمنستان توافق کردند که سطح همکاری هایشان را در زمینه های مختلف افزایش می دهند. هیئت مقامات کابینه ترکمنستان به رهبری وزیر مالیه آن کشور وارد کابل شده است تا در زمینه های انکشاف تجارت، تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، احداث راه های آهن و انرژی برق با مقامات دولتی افغان مذاکره کند. این هیئت امروز در کابل با شماره از وزرای کابینه افغانستان در کابل دیدار کرد و قراردادهایی را نیز به امضا رساند. برشنا نظری این موضوع را دنبال کرده و گزارش در مورد از کابل فرستاده است.
حکومت افغانستان و نمایندگان کابینه ترکمنستان در کابل توافق‌نامه‌های همکاری در زمینه‌های توسعه مناسبات اقتصادی، فعالیت‌های تجارتی، تمدید پایپلاین گاز، احداث خطوط آهن، ترانسپورت و توسعه صنعت توریسم را به امضا رساندند. آنان همچنان در زمینه‌های تقویت و تجهیز گمرکات و توسعه فایبر نوری نیز با هم به توافق دست یافتند. این موافقت‌نامه‌ها به روز دوشنبه در کابل به امضا رسید. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان گفت که آنان پس از دو روز بحث‌ها و مذاکرات توافق کردند که میزان همکاری‌های دو کشور را افزایش داده و برای تطبیق آن تلاش کنند.
سند همکاری های مشترک به حیث وثیقه ملی با اعتبار برای هر دو کشور بوده و هر دو جانب مکلف به اجرای آن می باشد که بایست در زمینه اجرای آن با قاطعیت و صلاحیت بیشتر عمل نمود و دین منظور ایجاب می نماید تا جانبین با هم منظمن تماس داشته و به یک دیگر معلومات مهم را در اجرای توافق نامه به صورت منظم تبادله و از چگونگی تطبیق این پروتکل پیگیری و مراقبت جدی نماید.
افغانستان و ترکمنستان در سال 2007 میلادی توافقنامه های همکاری را امضا کردند که بر اساس آن میزان همکاری های اقتصادی و فعالیت های تجارتی میان دو کشور افزایش یافته است. نخستین اجلاس توسعه همکاری ها میان افغانستان و ترکمنستان دو سال قبل در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شده بود. در حال حاضر از ترکمنستان گاز، گندم و مواد ساختمانی و خوراکی به افغانستان وارد می شود که از افغانستان نیز عمدتاً میوه خشک و صنایع دستی به آن کشور صادر می گردد. در این حال انا محمد گوچیوف وزیر مالیه ترکمنستان و رئیس اداره همکاری های آن کشور که ریاست هیئت را به عهده دارد گفت که توافقات تازه برای هر دو کشور و برای توسعه تجارت در منطقه بسیار مهم است.
ما خواستار افزایش همکاری های تجارتی و اقتصادی متقابل هستیم. تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند می تواند مؤثریت زیاد برای افغان ها نیز داشته باشد. ما همچنان در زمینه توسعه همکاری ها برای تقویت ترانسپورت، انرژی و آب نیز آماده هستیم و این روند باید با جدیت دنبال شود.
مقامات دولتی افغان و هیئت ترکمنستان توافق کردند که میزان همکاری ها و تماس هایشان را با پاکستان و هند نیز افزایش بدهند تا پروژه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان جنبه عملی بیابد. میزان فعالیت ها و همکاری های تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان در سال گذشته سیر سعودی را پیموده و 36% افزایش یافته است، اما هر دو کشور میگویند که با اقدامات بیشتر این مناسبات را با استفاده از مرزهای مشترکی که دارند افزایش میدهند.
از دیدار و امضای قراردادهای میان وزرا و مقامات افغانستان و ترکمنستان در کابل شنیدید. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که مذاکرات پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هندستان از طریق افغانستان آغاز شده و وزارت معادن و صنایع افغانستان می‌گوید که اهمیت این پایپلاین برای مردم افغانستان خیلی زیاد است. جواد عمر سخنگوی وزارت معدن و صنایع افغانستان میگوید که طول این پایپلاین از منبع تا ختم بیش از 1900 کیلومتر بوده که از جمله 755 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور میکند. اما کارشناسان افغان پاکستانی با تایید سودمند بودن این پروژه در شرایط ناامن فعلی در دو کشور امکان عبور این پایپلاین را به این زودی ها ناممکن میدانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:18 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ولسوال لالپور ولایت ننگرهار در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد کشته شد. این حادثه پیش از ظهر امروز در کنار دفتر ولایت ننگرهار رخ داد که دو تن از محافظین ولسوال لالپور را نیز زخمی ساخت. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد.
موتر حامل سید محمد پالوان ولسوال لالپور ولایت ننگرهار قبل از ظهر امروز هینه که داخل پارک مقام ولایت می شد منفجر گردید و ولسوال کشته و محافظین وی مجروح گردیدند. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در مورد برادی آزادی چون این معلومات رای نمود.
خزیاد یک موتر میان آمده تاهنوز که معلومات جمعوری شده فکر می شکی موتر ولسوال سب لالپور پیش از پیش یک من جابجا شده وقتی که این محل رسیده انفجار کرده. معلومات ما ای است که در این حادثه به تعصب باید بگویم شخص ولسوال سب لالپور سید محمد پهلوان به شهادت رسیده، دوی از سه تن مجروح گردید. این موضوع و این حادثه تحقیقات نیاز داره. ارگان های کشفی امنیتی ما تحقیقات خود از آغاز نموده. حقیقت اصلی قضیه بعد از انجام تحقیقات معلوم خواهد. تا هنوز کسی بازداشت نشده ولی پلیس کوشش میکنه تا عامل این قضیه ریزگیری بکنه.
یک تن از شاهدان عینی در مورد گفت
استرگاست داده بودم که یک دفعه انفجار شد، کلی مردم دویدن پلیس رفتن، من نزدیکش رفتم دیدیم پلیس نمیمان وقت دیدم مرده فیده بود زخمه هم فیده بود که پرسان کردم بلوان صد محمد ولسوال لالپور بود و شهادت رسیده و دیگه زخمه هم بلسان آمد و بردن شفاخانه.
محمد امین یکی از محافظین وی که در شفاخانه بستر بود گفت 5 نفر محافظین در موتر نشسته بودند که همه آنها مجروح گردیدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی مسئولیت انفجار را به دوش گرفته گفته است قبلا در موتر ولسوال مواد انفجاری را جابجا ساخته بودند و با شمول ولسوال 5 تن را کشتند، اما مسئولین حکومتی صرف کشته شدن ولسوال را تایید می نمایند. سید محمد پالوان یکی از قماندانان اسبق جهادی نیز بود و در تغییرات نظام های گذشته الی اکنون مخالف طالبان بود. وی به صفت قماندان سرحدی ولسوال خوگیانی، ولسوال چپرهار، نازیان و سپینغر نیز ایفای وظیفه نموده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اطمینان داده که در انتخابات ولسی جرگه امسال جلوی هر گونه تخلف و تقلب را خواهند گرفت. مسئولین این کمیسیون همچنان از ادامه تلاش‌ها به خاطر رسیدگی به شکایات انتخاباتی از جانب دفاتر ساحوی این کمیسیون در 34 ولایت کشور خبر می‌دهند. در این حال شمار از مسئولان دفاتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند ناامنی‌ها در برخی مناطق کشور جلوی فعالیت‌های آنها را گرفته است. جزئیات بیشتر در همین مورد در گزارش است که سید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
در حالی که کمتر از 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله در افغانستان باقی مانده، کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور میگوید تلاش‌ها به هدف بررسی شکایات انتخاباتی شدت یافته است. به همین منظور این کمیسیون یک برنامه آموزشی 2 روزه را به روز دوشنبه برای اعضای دفاتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل راندازی نمود. در این برنامه آموزشی برای اعضای دفاتر ساحوی این کمیسیون در مورد اخذ شکایات در روز انتخابات و بعد از آن و بررسی این شکایت ها آموزش داده می شود. سلطان شاکفی یکی از اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی در حاشیه این برنامه آموزشی به خبرنگاران گفت که این بار بیشتر اعضای این کمیسیون افراد تحصیل کرده و با تجربه انتخاب شدند تا شکایت ها به طور دقیق و درست بررسی گردد. با گفته آقای شاکفی گسترش دفاتر ساحوی این کمیسیون به تمام ولایات گام دیگر به خاطر راه‌اندازی انتخابات شفاف می باشد.
یک تفاوت میان کمیسیون امسال و پارسال وجود دارد. پارسال کمیسیون تنها مرکزی بود، تنها کمیسیون مرکزی باید به تمام شکایات در افغانستان رسیدگی میکرد که یک حجم زیاد کار بر سر شانهای کمیسیون انداخته بود. اما این بار ما 35 کمیسیون هستیم، 34 کمیسیون ولایتی و یک هم کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی. یقین دارم که این بار همکاران ما از ولایت تا مرکز با موقع و درست و با کیفیت ان شاء الله به شکایات رسیدگی میکنند.
پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله در افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی نامهای بیشتر از 60 تن را به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح غیر مسئول، عدم استعفا از وظایف و سایر تخلفات از فهرست نهایی حذف کرده است. در عین حال مسئولان میگویند دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایت‌های کشور فعال بوده و مصروف بررسی شکایات انتخاباتی هستند. اما شماری از مسئولان دفاتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند ناامنی در برخی از مناطق جلو فعالیت های آنها را گرفته است. امین‌الله شارق مسئول دفتر ساحوی کمیسیون شکایات های انتخاباتی ولایت لوگر:
در ولایت لوگر مشکل خاصی وجود ندارد، صرف یک مشکلی که عام هست و در اکثر ولایت فکر میکنیم وجود دارد که به بعضی نقاط ولایت لوگر رفته نمیتونیم بخاطر از امنیتی، مشکلات امنیتی هستند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دارای 5 عضو است که 3 عضو آن افغان و 2 عضو دیگر آن خارجی هستند. مسئولان این کمیسیون میگویند اکنون بیش از 500 شکایت علیه نامزدان انتخابات ولسی جرگه امسال را دریافت کردند. با گفته آنها بررسی و رسیدگی به این شکایت ها در سراسر کشور تا روز انتخابات همچنان ادامه خواهد داشت.
یک جنرال آمریکایی که برای 1 سال قماندان نیروهای ایالات متحده در شرق و جنوب افغانستان بوده میگوید که در سال 2006 میلادی نیروهای بریتانیایی وضعیت را در ولایت هلمند خراب کردند، زیرا به گفته او آنها تصور میکردند جنگ افغانستان مشابه جنگ در آیرلند شمالی است. این جنرال از سال 2006 تا 2007 میلادی در جنوب و شرق افغانستان قماندانی نیروهای نظامی آمریکا را به عهده داشت. جزئیات بیشتر در این مورد را آرش همایون پیشکش میکند.
دگر جنرال بنجامین فرکلی یک قماندان سابق نیروهای آمریکایی در جنوب و شرق افغانستان بالای برخی از تاکتیک‌های نظامی قماندانان بریتانیایی انتقاد کرده گفته است که آنها در سال 2006 فشار لازم و کافی را بر طالبان وارد نکردند. جنرال بنجامین فرانکلی در یک مصاحبه‌ای که در روزنامه تایمز بریتانیا نشر شده میگوید نیروهای بریتانیایی با این تصور که آنها مانند آیرلند شمالی با یک جنگ چریکی در افغانستان مقابل خواهند شد به این کشور اعزام شده بودند. بنجامین فرانکلی که در سالهای 2006 و 2007 به حیث قمندان ارشد عملیاتی نیروهای آمریکایی در جنوب و شرق افغانستان ایفای وظیفه میکرد گفته است به منظور حفاظت از مراکز ولسوالی های نظیر موسا قلعه و سنگین اعزام گروه های کوچک سربازان توسط بریتانیایی ها یک تکتیک نادرست و خطرناک ثابت شد و ای می افزاید آنها تصور می کردند که وضعیت در افغانستان مانند آیرلند شمالی می باشد در حالی که نیروهای نظامی در افغانستان باید همیشه در حالت حرکت و تحرک دائمی قرار داشته باشند چه اگر در یک منطقه مشخص مستقر شوند طالبان بالای آنها حمله می کنند. دگر جنرال بنجامین فرانکلی به روزنامه تایمز گفته است بریتانیایی ها در برنامه بازسازی نیز ناکام شدند در حالی که بازسازی می توانست طالبان را ضعیف سازد. جنرال فرانکلی این را هم گفت که وی تلاش کرده بود که قمندانان قوای بریتانیا را قانع سازد تا بالای شورشیان فشار وارد کرده فعالیت های بازسازی را سرعت بخشیده و با وسیله آن ساحه حاکمیت دولت را فراختر سازند. جنرال بنجامین فرانکلی می گوید در صورتی که در افغانستان اقدامات متعدد به صورت همزمان صورت نگیرد در حقیقت کلخ ماندن و از آب گذشتن است. با وصف آن که تعداد نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان اینک به حدود 150 هزار تن نزدیک شده است طالبان که در سال 2001 از قدرت خلع شدند در این اواخر فعالیت‌هایشان را در این کشور تشدید بخشیدند.
از اظهارات یک قمندان آمریکایی شنیدید که گفته است در سال 2006 میلادی نیروهای بریتانیایی وضعیت را در ولایت المند خراب کردند زیرا آنها تصور میکردند جنگ افغانستان مشابه جنگ در آیرلند شمالی است. علاوه بر المند یکی از ولایت دیگر جنوبی افغانستان که شاهد خشونت‌های زیاد بوده ولایت قندهار است. گفته می‌شود که این ولایت از انگام آغاز جنگ در افغانستان منطقه‌ای نفوذ طالبان و تخته خیز آنها برای برگشت به قدرت محسوب شده است. در حال حاضر که نیروهای آمریکایی و ائتلاف با جنگسالاران محلی درگیر هستند و بر مراکز طالبان شورشی در باغ‌های ماین‌گذاری شده و تاکستان‌ها هجوم می‌برند، جنگ قندهار برای استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان فیصله کن و محوری محسوب می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
برخی از نظامیان جنگ قندهار را برای همه افغانستان سرنوشت ساز می دانند اما همه به این نظر موافق نبوده می گویند که پیروزی در جنگ قندهار منجر به خاتمه جنگ در سرتاسر افغانستان نمی شود. آنها می گویند که پیروزی در جنگ قندهار تضمین شدن نمی تواند، مشکلات بسیار زیادی وجود دارد و پیروزی در افغانستان به چیزی که در قندهار رخ می دهد وابسته نبوده بلکه مربوط به تصامیم سیاسی واشنگتن می باشد. مارک سیگمن یک مأمور سابق CIA یا اداره مرکزی استخبارات آمریکا که تجربه کار در منطقه را دارد به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که قائل شدن اهمیت بیش از حد به جنگ قندهار ناشی از طرز تفکر نظامی غربی بوده که با شرایط افغانستان هیچ سازگار نیست. او می افزاید که اگر امنیت قندهار تحکیم شود باز هم احتمال دارد که جنگ افغانستان در مجموع به ناکامی انجامد چون نقش دولت مرکزی در افغانستان ضعیف بوده و تسلط حکومت کابل بر ولایات ضعیف می باشد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید در این جای شک نیست که قندهار اهمیت زیادی دارد. شهر قندهار با 500 هزار نفوس خود دومین شهر بزرگ افغانستان محسوب می شود که پایتخت زمامداری طالبان بود. اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده هنگام حملات 11 سپتامبر بر آمریکا از قندهار به حیث پایگاه استفاده کرده بود و اکنون هم یکی از مناطق حضور قوی شورشان طالب در افغانستان می باشد. تورن جنرال نیک کارتر قمندان برتانوی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان در این اواخر به خبرنگاران گفت که پیروزی در قندهار تأثیر عمده بر تمام منطقه جنوب خواهد داشت. پیشرفت قندهار منجر به پیشرفت‌های دیگری خواهد شد. قندهار یک موقعیت مقدس روانی نزد پشتون‌ها دارد. اما دیگران به این باورند که قندهار و مناطق ما حول آن توجه نظامیان را بیش از حد به خود معطوف داشته در حالی که شورشیان دستاوردهای در مناطق دیگری هم دارند و جنگ افغانستان به نظر برخی از نظامیان آمریکایی باید قریه به قریه و دره به دره به پیش برده شود. ادمیرال مایک مولین لوی درستیز اردوی آمریکا در این اواخر پیش بینی کرد که شورشیان نفوذ خود را به یک سوم بخش ولسوالی های افغانستان گسترش دادند. بر علاوه قندهار مناطق دیگری هم هستند چون منطقه ما حول کابل و مناطق سرحدی که طالبان و شبکه القاعده در آن تمرکز دارند. قماندانان نظامی میگویند عملیات قندهار که همکاری برای قندهار عنوان شده است، عملیات معمول و متعارف نبوده، بلکه یک موج تهاجمی آهسته می باشد که قوای نظامی در آن نقش ثانوی را ایفا می کند. قرار است 25,000 عسکر ناتو و افغان تی این عملیات در شهر قندهار و مناطق اطراف آن مستقر شوند. تورن جنرال نیک کارتر، قماندان برطانوی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید قندهار استالینگراد شوروی و فلوجه عراق نمی باشد. جنگ ما برای حکومتداری سالم و مبارزه علیه گروه‌های مافیا و آشوبگران است و ما زمان پیروز می‌شویم که مردم از یک اداره سالم دولتی برخوردار شوند.
گزارش بود در مورد اهمیت قندهار برای نیروهای آمریکایی و همچنان برای طالبان مسلح. ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کارل کنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا صبح امروز وارد طالقان مرکز ولایت تخار گردید. نیروهای امنیتی در کابل میگویند که یک معموله بزرگ اسلحه و مهمات را که به وسیله یکی از کمپانی‌های خصوصی امنیتی به طور غیر قانونی انتقال می‌گردید، کشف و ضبط کردند. وزارت داخله افغانستان امروز نزدیک به 9000 کیلوگرم مواد مخدر را در کابل با آتش کشید. مقامات محلی در ولایت تخار این ادعای طالبان را رد کردند که گویا طالبان 4 پسته پلیس سرحدی در ولسوالی در قد را شب گذشته به تصرف درآوردند. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید که کشورهای اسلامی، سازمانها و افراد تعهد کردند که به ارزش حدود 1 میلیارد دلار را با پاکستان کمک کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پنجمین سالگرد یادبود از طوفان ویرانگر کاترینا در ایالت نیو اورلینز از باشندگان آن به خاطر شهامتشان تمجید کردند. رسانه‌ها خبر دادند که یک مرد مسلح امروز در براتسلاو پایتخت اسلواکیا 6 تن را کشته و 13 تن دیگر را زخمی نموده است. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به اعتراض کنندگان مخالف هشدار داد که پلیس با استفاده از قوت تظاهرات غیرقانونی را سرکوب خواهد کرد. یک امدادگر آمریکایی در منطقه جنگ زده دارفور سودان که بیش از 100 روز در قید اختطافگران بود رها گردید. رسانه‌های دولتی کوریای شمالی و چین امروز تایید کردند که رهبران کوریای شمالی و چین در شهر شمال شرقی چین چینگچون با هم ملاقات کردند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظه تشکر. تا دقایق بعد برنامه های روستای من، خانه من و تقوا که برنامه اختصاصی ماه مبارک رمضان است تقدیمتان خواهد شد. امروز 20 ماه مبارک رمضان است. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات هر یکتان برنامه خبری این ساعت را ادامه می دهیم. 17 سنباله امسال مصادف است با روز بین المللی سواد، اما معاونیت سواد آموزی وزارت معارف می خواهد از این روز به تاریخ 16 سنباله تجلیل به عمل آورد. معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان می گوید با استفاده از تجلیل روز بین المللی سواد، با ارائه برنامه خود از دولت و جامعه بین المللی خواهند خواست تا در جهت ارتقای ظرفیت و انکشاف پلانها در راستای سواد آموزی همکاری کنند. گفته می شود که در حال حاضر افغانستان یکی از کشورهایی است که گراف افراد باسواد در آن در سطح پایان قرار دارد. فیض الله قرداش در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
بلند بردن سطح سواد در بین افراد جامعه و فراهمسازی زمینی بیشتر آموزش سواد در مناطق دورافتاده و ارتقای ظرفیت ها در ادارات سواد آموزی و همچنان درخواست بیشتر کمک از جوامع بین المللی برای آموزش بهتر از جمله پلان های معینیت سواد آموزی است که قرار است در تجلیل از روز بین المللی سواد در 16 سنبله ارائه شود. محمد سرور حسینی معین سواد آموزی و تعلیمات غیر رسمی وزارت معارف به روز دوشنبه حین توزیع اهداف و پیشنهادهای این اداره بر رسانه ها گفت دولت و جامعه جهانی سواد آموزی در افغانستان را در اولویت همکاری های خود قرار دهند. آقای حسینی به ادامه افزود
ما از دولت و کسایی که دستان در کار هست هم در دولت و هم جامعه جهانی می خواهیم که سواد آموزی را پیش یک اولویت عمده کشور به رسمیت بشناسند و مطابق با حجم مشکل برش منابع اختصاص بدن، برش بودجه اختصاص بدن و امکانات اختصاص بدن و برش برنامه‌ریزی صورت بگیرد.
با باور موید سواد آموزی در چند دهه گذشته، سواد آموزی نیز مثل سایر عرصه‌ها از محراق توجه دولت‌های وقت به دور مانده و اما در چند سال اخیر انکشافاتی در زمینه به میان آمده است. به گفته آقای حسینی، برنامه جدید سواد آموزی در دو بخش، یکی از طریق کورس‌ها در محلات و دیگری به وسیله ملایمام‌های مساجد عملی خواهد شد که به همین منظور تشکیلات نونفری در هر ولسوالی موجود است. در حال حاضر بیش از 500 هزار تن بین سنین 15 الی 45 سال مشغول آموزش سواد در سراسر افغانستانند. اللهباز جم، رئیس عمومی برنامه‌های سواد آموزی وزارت معارف، ضمن شرح پلان‌های انکشافی معینیت سواد آموزی گفت سیستم آموزش سواد برای افراد سن گذشته از واجد شرایط مکتب 9 ماه است که روزانه 2 ساعت درسی را در بر می‌گیرد. آقای جم در مورد پلان آینده این معینیت در جذب بیشتر بی‌سوادان برای رادیو آزادی گفت
تا سال 1393 می خواهیم 3 میلیون تن را با سواد بسازیم که 66 هزار آن تحت تعلیمات عرفه‌ای خواهد آمد. ما در سال گذشته پلان داشتیم که 20 هزار کورس را برای 500 هزار تن تطبیق نماییم که بیشتر از 31 هزار کورس تطبیق شد. در حال حاضر در 412 مرکز 325 ولسوالی افغانستان حضور فعال داریم.
به باور مسئولین سواد آموزی، در جمله پیشنهادهای این اداره به دولت و جامعه جهانی، یکی هم تمدید مدت آموزش سواد از 9 ماه به 2 سال است که به باور آنها در این مدت برنامه سواد تکمیل خواهد شد. اما شماری از مردم میگویند در چند سالی که گذشت فرصت مناسبی بود در پهلوی بازسازی که در انکشاف سواد آموزی نیز توجه جدی صورت می گرفت و امروز با پیشرفت تکنولوژی جدید سیستم کلاسیک سواد آموزی شیوهی خواهد بود که نمی توان از آن نتیجه مطلوب به دست آورد. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان، از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل، با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سلام، ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. از همراهی تان در برنامه خبری این ساعت تشکر یادآور میشم که تمامی گزارش ها، خبرها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا برنامه های روستای من، خانه من و تقوا را آماده نشر داریم. نخست روستای من، خانه من با مقیب نایب.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. از برنامه روستای من، خانه من در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم.
در قریه امام جعفر خصوصا در موسم بهار اینجا گلهای لالا و بعضی گلهای رنگ آرنگ دیگر می روید و تمام منصه ها بسیار سرسبز می باشه که با وجود آمدن بهار تمام علف ها پس سر زنده می شه.
سر پل شبر را مای من شار کلا آبا پرش کابل جام کتی جوانای فیره منه
که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر وقت اقسم میشه که دخترش خبر نیست. یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است. اقسم که او دختر ماریان میمونه که چه قسم ما چه وقت نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم گرست. قریب کسانی که نیکاری از زندگی میکنن این یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. این برای اونا یک نوع شرم است. سالهای متمادی جریان جنگ 30 سال ای از کاوش های خود سرانه اونجا هم صورت گرفته بودند.
اگر تا پایان این برنامه با ما باشید اما این معلومات را خواهید شنید. ما را در این برنامه در معرفی قریه امام جعفر سرپل نقیبولا اسحاق زی یکی از باشندگان این روستا یاری می رساند. ما یک جا تپه های سرسبز را عبور کرده و راه پر از فراز نشیب را می پیماییم. هنوز به سرپل نارسیده نقیبولا در مورد قریهش امام جعفر می گوید
قریه ما قریه امام جعفر در امتداد سرک بین سرپل و شبرغان واقع شده که در دو طرفی قریه شرق و غربش دو دریایی که به دریای سفید و دریای سیاد می شود وجود داره و در طرف شمال قریه امتداد خط جوزجان واقع شده و در طرف جنوب قریه پل سرپل واقع است که قریه اکثر مناطق زمینی قریه که است اصل خیز بوده و هموار می باشد که در بعض جاها تپه های بسیار بزرگ و قشنگ دیده میشه که بعد از که در موسم بهار همیشه سبز می باشه و لاله ها می روید.
این تپه ها خیلی زیبا هستند. دو دریایی که از کنار روستای امام جعفر می گذرد و زیبایی این قریه در میان این تپه ها افزودند. اگر خواهی در این موسم از کنار این تپه ها عبور کنی و گلهای لاله و رنگارنگ آن را بینی دیگر ندلت و نذهنت این مجال را برایت می دهد که قریه امام جعفر را با یک بارگی ترک گویی. آنجا می نشینی، دشت های آن را می بینی و از دیدن مناظر طبیعی آن لذت می بری. به همین دلیل مردم نوروز را در اینجا جشن می گیرند. در کنار زیارت امام جعفر که اولاده حضرت علی خلیفه چهارم اسلام است میله برپا کرده زیارت میکنند و مراسم جندبالا را در همین جا یعنی در قریه امام جعفر نظاره میکنند.
اینجا یک زیارتی وجود داره که زیارت امام جعفر. در این زیارت هر سال در سالهای روزهای نوروز جندبالا میشود که مردم از تمام ولایات شمال کشور اینجا میاد که بر 40 روز اینجا میله بسیار مقبول گرفته می شود که چرا طرف این زیارت یک باغ کوچک وجود داره که این باغ یک دریای کوچک جریان داره که اینجا یک منظره طبیعی بسیار مقبول به وجود آورده که مردم که یک تفریحگاه بسیار خوبی برای جوانا و هم از دخترها و پسرها می باشد. قبل از انقلاب اینجا یک در زیارت امام جعفر توسط پدرکلان ما یک میله بسیار قوی گرفته می شود که او تا تاست بعضی مسئولین از کابل هم جای تشریف می آوردن که اونجا بزکشی صورت می گرفت. همچنان بعضی میله های اتن و دول و سرنا و چیزا صورت می گرفت که حالی و چیزا وجود نداره ولی فقط آثار و چیزا باقی است ولی یک تفریحگاه امام جعفر دخترها و پسرها میله خود می گرند.
وجه تسمی این روستا همچنان به نام این زیارت یعنی امام جعفر نسبت داده می شود و نام روستا را به خاطر همین زیارت گذاشتند. می گویند نشانه های از وجود آثار تاریخی در تپه های دور پیش این روستا دیده می شود. نظر به کاوش های غیر قانونی توسط زورمندان و دزدان آثار تاریخی از این تپه ها، کوزه ها، ظروف پربه ها و برخی آثار دیگری به دست آمده که تاریخ گذشته را نشان می دهند.
یک تپه وجود داره که به نام تپه امام جعفر یاد میشه. حد صدا میشه که یک تپه تاریخی بوده، در اینجا قلعه های تاریخی وجود داشته که بعضی آثار تاریخی هم از اینجا به دست آمده. اول باشندگان این محل میگه که قلعه تاریخی بوده و یک تپه بسیار مشهور میباشه و یک قلعه دیگری به نام قلعه مومن جان یاد میشه که از اونجا هم آثار تاریخی و بعضی از اقلام تاریخی به دست آمده که او هم بسیار یک تپه مشهور است. ولی یک تپه دیگری به نام تپه قره کونه که از قریه امام جعفر تقریبا 1 کیلومتر دورتر است، قریه دیگه امام سیدآباد وجود داره. اونجا هم یک تپه بسیار تاریخی وجود داره که یک تپه بزرگی است که سم گمان می رود که او یک قلعه تاریخی بوده در وقت شاهان گذشته، اینجا یک جای تاریخی بوده که از اونجا بعضی اقلام تاریخی به دست آمده. ولی تا هنوز در اینجا دولت و یا هم مردم از طرف تاریخ کدام انجوهای خارجی و یا کدام ملک خارجی توجه صورت نگرفته. اگر اونجا به طور علمی دقیق ثابت بکنیم و یک جای بسیار تاریخی می باشه و از اونجا بسیار آثار قدیمی و بسیار آثار خوبی به دست آمده میتانه که برای میزم ما افغانستان بسیار موثر واقع می شود که برای اقتصاد کشور ما هم تاثیر بسیار مثبتی داره.
میگویند سه دهه جنگ نه تنها داشته های معنوی این کشور را به یغما برد، بلکه در تخریب و چور و چپاول داشته های فرهنگی این کشور نیز نقش داشت. این باشنده قریه امام جعفر سرپل میگوید چپاولگران و یغماگران خارجی با همدستی دزدان خائن به وطن از فرصت استفاده کرده با کاوش های غیر قانونی و غیر فنی آثار پرداختند و فریاد کردند و همه داشته های فرهنگی ما را بردند. اما نه تنها دولت های وقت به این امر توجه نکردند، بلکه مردم هم آرامی اختیار کرده دم غنیمت دانستند.
کوش های خودسرانه در جریان سال های گذشته 30 سال جنگ بسیار سریع بوده و بسیار کوش های خودسرانه و صورت گرفته، ولی برای کار آمدن دولت جدید دولت کرزی حال هم بعضی کماندانان و زورمندان و زورگویان تا اینجا کاوش های مخفی در توسط آنها صورت میگیره که بعد از طرف های شب و بعضی از طرف که وقت هایی که کسانی وجود نمیداشت اونجا کاوش های صورت میگیره، ولی بعضی اوقات از اونجا در مثال هم چیزای بسیار قیمتی را به دست آورده و بعضی مردم را به فروخت رسانده است.
۸۰۰ خانواده در روستای امام جعفر سرپل زندگی می کنند. اگر هر خانواده را ۴ نفر تخمین کنیم، اکثریت ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ باشنده روستای امام جعفر مصروف مالداری و زراعت.
قریه چون که یک قریه زراعتی است و محصولات اساسی این قریه جواری، گندم، زغر، کنجد و در بعضی موسم تابستان بعضی پالیز هم میشه که اینجا تربوز و خربوز و بعضی ترکاری میشه. و
مردم در روستای امام جعفر زندگی برادرانه دارند، اما یه اقوام بدون تعصب بر یکدیگر در خوشی و غم خود را شریک احساس میکنند. در مراسم عروسی اما یک جا میشوند و رسم قریه آن را برگزار مینمایند، اما از مصارف گزاف عروسی و اقمر بلند شکایات وجود دارد. نقیب الله که فکر میکنم جوان است و شاید هم عروسی نکرده باشد، و یا اگر عروسی کرده باشد حتما مشکلات را دیده است، که در این مورد دل پر داشته که از او میشنویم.
مراسم عروسی که اینها مهر یک دختر میگه برشد بسیار بلند است که از 2,00,000 افغانی گرفته تا 7,00,000 الا 15,00,000 افغانی میرسه بعضی اوقات، که این بسیار یک رقم گزاف و یک رقم بسیار بلند است که اکثر جوان ها نمیتونه اینی رقم رو بپردازه، بیران بدون عروسی برای سالها و سالها مجرد میمانند. و در وقت عروسی قسمی است که بدون رضایت اکثر اوقات اقصد واقع بشه که بدون رضایت دختر و پسر عروسی صورت میگیره، با این طور صورت میگیره که والدین و یا هم بعضی اقاربی بچه که میخواه عروسی بکنه طرف یک خانه دختر میره و با خواستگاری میره که در مقابل پدر و دختر در مقابل یک رقم بسیار بلندی که ما پیشتر گفتم 5,00,000 الی 7,00,000 بعضی اوقات 15,00,000 افغانی و دختر برای تسلیم بچه میکند، که اینی یک رواجی و یک عرانه بسیار مردود و ناپسند است. باز هم دینی خریار رواج داره و در آخر این دختر بالاخره تسلیم بچه می شود و در مراسم عروسی هم این مصارف عروسی بسیار بلند می باشه که در مراسم مصارف بسیار به جایی که والدین و فامیل دختر بالای پسر می گذارد که باید برای دختر نه فهم چند چند جوره قالین کی ضرورت وجود نیست باید بپرداده بچه و چند جوره لباس کی 20 جوره 50 جوره لباس کی ضرورت نیست ایره بالای پسر قبول میکنه که باید پسر برو به دختر بپردازه و این قسم بسیار مشکلات دیگه هم وجود داره. اکثر اوقات 90% مقصود صورت میگیره که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر اوقات قسم میشه که دخترش خبر نیست، یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است، قسم که دختر ماریان میمونه که چه قسم چه وقت نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم گپ است. ولی بعضی اوقات بعضی فامیلایی که روشن فکر هستن، اونها کسانی که با اسلام مطالعه دارن، مطالعه زندگی اجتماعی دارن، آنها با پسران و دختران خود مشوره میکنن که کی دخری هم بسیار کم یک قسم یک چیز اتفاق میفته، شاید در این 800 فامیل شاید یک دفعه این کارو بکنه و دیگرش این کارا رو نمیکنه، یک نوع شرم برای این فامیل کسانی که دخری زندگی میکنن، یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا با یک نفر دیگه عروسی میکنیم، یه برای اونا یک نوع شرم است، در حالی که اسلام هم به یک قسم یک امری ما را اجازه داده، ولی در یک فرهنگی یک کلتوری ناپسند هنوز هم حکم فرمای این جامعه است.
مراسم عروسی در دهکده امام جعفر سرپل خیلی باشکوه برگزار میگرده. عروسی 3 روز و در برخی موارد که خانواده داماد متمول باشد تا 7 روز هم دوام میکند. در عروسی ها زن و مرد قریه خرد و بزرگ همه جمع میشوند. خانواده داماد همه را به غذا دعوت میکنند و نان میدهند. آنها در شب عروسی به رقص و پایکوبی میپردازند، خوشحالی میکنند و موسیقی مینوازند. به نواختن دنبوره و دوتار مشغول میشوند و هر جا صدای خوشی و سرور دلان.
اکثر در عروسی ها میشه صورت میگیره که اونجا دول و دول می باشه و همراه سرنا جوانا و برای مرد. ولی سر زنا که هست طبقه زن اون دایره میزنند که موسیقی آنها دایره میباشد، ولی از جوانا اکثر اوقات در مراسم عروسی ها و یازی باز مراسم میله و یا هم عید و باز مراسمی که محفل خصوصی میگیرند اونجا اتن میکنند که اتن بسیار مشکل میشه، تقریبا تمام افراد این قریه اتن یاد دارند.
در اینجاست که از شما باز هم میخواهم مانند نقیب الله قریه و روستایتان را معرفی کنید. از داشتنی ها و قصه های زیبای آن، از زیارت ها و اماکن مقدس آن، از آثار تاریخی و موسیقی آن و از رسم و رواج ها و عنعنات آن با ما بگویید. مطمئن باشید که نشر میگیرد. با ابراز تشکر از نقیب الله و خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در تهیه این برنامه یاری رساند، در برنامه این هفته را میبندیم. خدا نگهدار.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت امروز ما در مورد اهمیت صلح میان مسلمانان است. کلمه صلح به معنای آشتی است، البته آشتی میان دو جانبی که در اصل با یکدیگر رابطه‌ای داشتند، اما به سببی از اسباب و به علتی از علتها این رابطه متأثر شده و نیازمند به بازگردانیدن است، که آشتی یعنی برگشتن همان رابطه اولی است. گذشته از آن که صلح و آشتی عادتاً میان مسلمانان وجود داره، یعنی هر دو جانب اختلاف مسلمان هستند و ربقه اسلام آنان را جمع میکنه، برخلاف کلمه عربی که ما او را السلام میگوییم، که اگر ما بخواهیم اون رو به زبان ما که فارسی به عنوان مثال هست ترجمه کنیم، میگیم که صلح. السلام کلمه عربی به معنای صلح میباشد، بدان معنا که یکی از اطراف این علاقه و رابطه مسلمان است و دیگری مسلمان نیست. در مورد صلح که آشتی میان مسلمان است، مجموعه از مبادئ کلی و اعتقادی اسلام این رابطه را توضیح داده و ضوابط و اصول او را روشن کرده است. که البته در سرآمد این اصول و مبادئ قرآن کریمه که پس از آن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم این آیات را با گفتار و کردار خیش میا بیان تفصیلی دادند. خداوند متعال که پیداگر و خالق همگان است طبیعت بندگان خود را میداند. خود میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیداند آن که آفرید و او لطیف و مهربانی است که ظواهر و بواطن امور را میداند. و از این که او به ظواهر و بواطن امور آگاه است و میداند، دانسته است که انسان ها گاهی به جان یکدیگر میافتند و در صدد خونریزی هم میشن. پس در آن صورت باید بازگشت همه آنها به سوی خداوند و کتاب او و سنت پیامبرش باشه. خداوند بزرگ در سوره حجرات میفرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اگر دو گروه از مسلمانان به جنگ افتادند، میان آنان صلح کنید و اگر یکی از آنان بر دیگری تجاوز کرد، شما هم با گروه متجاوز جنگ کنید تا آنکه به امر خداوند سر فرو بگذاره، و اگر به امر خداوند سر فرو نهاد، باز هم میان این دو گروه صلح به وجود بیاورید و صلح شما با عدالت و آشتی صحیح باشد. خداوند مردم با عدالت و راستکار و درستکار را هم دوست می‌داره. و بدانید که مسلمانان برادران یکدیگرند، میان برادران خود صلح بیاورید و آتش جنگ را خاموش کنید و در این راستا از خداوند بترسید تا مورد رحمت او قرار گیرید. اما نسبت به طرف متجاوز و جنگجو، خداوند متعال مجازات و عقوبتی را آورده که این مجازات نسبت به کفار مشرکین نیامده که سختتر و خطرناکتر از این عقوبت باشه. خداوند متعال در سوره النساء می فرماید که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی که مسلمانی را به شکل قصدی و دانسته به قتل میرسونه، پس جزای او جهنمه و او همیشه در جهنم ماندگار خواهد بود و خشم خداوند بر اوست، همچنان که او ملعون پروردگار است و برایش عذابی بس بزرگ گذاشته شده است. خداوند متعال 5 عذاب در اینجا میبینیم که پی در پی و در یک آیت فقط برای یک قاتل تعیین کرده است، یعنی سختترین عذابی که در قرآن کریم آمده است همین آیت. پس هنگامی که خداوند متعال خود این عذابهای متعدد رو برای قاتل انسان و مسلمان برمیشماره و او بی‌نیازتر از این تأکیدات هست، فقط به این منظوره که به انسان به اهمیت خون بندگان خداوند متأکد بشه و پی ببره و درک کنه. و تا اینکه مدعیان جنگهای مقدس داخلی و مدعیان ناحق قومیت و نجات پرستی خود بدانند که مورد خشم خداوند و والعیاذ بالله ملعون او هستند. و در این مقام پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. در روایت امام مسلم است که و این آخرین بیان پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در حجۃ الوداع می باشد که فرمودند خونهای شما، دارایی‌های شما بر یک دیگرتان حرام است، همانندی که تجاوز بر جانها و مالهای شما در چنین روزی و چنین ماهی و چنین شهری بر شما حرامه. و این نه تنها دست بردن به سلاح به نیت کشتن برادرش حرام است که حتی بدگویی و تجاوز زبانی هم فسق به حساب رفته و از حد گذری است. پیامبر اسلام فرمودند که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، دشنام دادن مسلمان یعنی بدزبانی کردن به یک دیگر فسق به حساب میره. فسق یعنی خروج از حد مشروع و جنگ کردن با یک دیگر یعنی جنگ کردن میان مسلمانان به حکم کفر تلقی شده. یعنی سباب المسلم فسوق و قتاله و کفر، یعنی که جنگ های داخلی مسلمانان کمتر از کفر و ارتداد از اسلام نیست. بدین اساس و از آن است که در وصیت‌های خود فرمودند یا ایها الناس لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، ای مردم پس از من کافر نشوید که گردن‌های یکدیگر را بزنید، یعنی پس از من خون ریزی نکنید که خون ریزی به حکم کفر است. پس کردار بسیاری از مدعیان اسلامیت با اصل کلی و مبادی آشکار اسلام متوافق نیست و این نوع روش و سلوک و رفتار از سوی مسلمانان در واقع منافی با منافع علیای امت اسلامی و نیکنامی آن است. و در اینجا صحبت من را به این گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم پایان میدم که فرمودند من اشار الى اخیه به حدیدت فان الملائکه تلعنه حتى ينزع، کسی که با قطعه آهنی به سوی برادرش اشاره بکنه ملائکه خداوند به او لعنت می کنند تا او از کرده اش فرو گذارد و اون آهن را از برادر خود دور بدارد. خداوند متعال به همه توفیق عمل عنایت فرماید به نبی و آله.